تو قلب وین نزدیک اپرای شهر یه هتل 5 ستاره است که عمرش تقریبا 150 ساله. یه هتل 5 طبقه سنفش پر وسایل آنتیک که بیشترشون سبک کلاسیک و نئوکلاسیکن. لابیش یه آینه بزرگ با قاب چوبی و طلایی داره و چند دست مبل مخمل روی سنگای قدیمیش به چشم میخوره. یه راه رو داره با موکتای قرمز و کاغذ دیواریای از همون رنگ که پر عکس آدمای معروف و با حاشیه و بی حاشیه‌ایه که تو این سالا مهمون این هتل 5 ستاره بودن. هتلی که اونقدر پنجره‌های بلند تا سقف داره که هر اتاقش همیشه پر نوره. هتلی که هیچ کدوم از دو اتاق شبیه هم نیستن و حداقل هزینه اقامت توی اتاق معمولیش برای هر شب 650 دلاره. ملکه الیزابت و شوهرش، پادشاه سابق انگلیس که به خاطر اون بازیگر بیوه آمریکایی از پادشاهی استعفا داد و خیلی از بازیگرا و مردا و زنای اهل سیاست چند روزی مهمون این هتل بودن. هتلی که اسمش رو از صاحب اولش یعنی ساچر گرفته. توی کافه و رستوران این هتل یک کیک شکلاتی سرو میشه که توش پر مربای زردآلوه. روکش کیک هم پر شکلات تلخه. اونقدر این کیک توی وین محبوبه که همه فکر میکنن که این هتله که این کیک رو معروف کرده و بهش میگن ساچر تورتن، یعنی کیک ساچر. اما در واقع این کیکه که کلنگ این هتل رو زده. فرانس ساچر یه بچه 16 ساله بود که تازگیا دستی رو زیر دست سرآشپز یکی از شازده‌های وین شده بود. از شانس ساچر، سرآشپز توی یکی از این مهمونی‌های بزرگ مریض میشه و از ساچر میخواد آقا یه کاری بکن. یه کیک جدیدی بپز و بذار جلو مهمونا. ما پس این مهمونی امشب بر نمیام. ساچر هم میگه چیکار کنم؟ چیکار نکنم؟ چه گیلی به سر بگیرم؟ میزنه هرچی بلده و دوست داره رو میبنده تنگ هم تا به یه کیک شکلاتی اسفنجی که لابلاش مربای زردآلوه و روش یه عالم شکلات تلخ میرسه. بعد میبینه این کیک زیادی یه ذره خشکه. میاد یه عالمی خامه کنارش میذاره که مهمونا با این خامه بدن بره پایین. خلاصه ساچر با همین یه دونه کیک بار خودشو میبنده و حسابی معروف میشه. اونقدر معروف میشه که بین آشپزخونه شازده و وزیر و وکیل و پادشاه دست به دست میگرده تا اینکه برای خودش یه کافه میزنه و از همین کیکای ساچر میفروشه. کاروبار کافه اونقدر میگیره که پسر ساچر وقتی که ساچر بزرگ میمیره همون کافه رو تبدیلش میکنه به هتل. هتلی که هنوز که هنوزه از بهترین هتلای وینه. هتلی که تو قلب وین میتپه و خودش و کیک شدن از نمادای وین. هتل ساچر. خب تا اینجا که گوش دادین باید یه چیزی رو همینجا بهتون بگم که وقتی من این قسمت رو ضبط کردم فهمیدم که یکی از تلفظا رو که اونم ساچر بوده اشتباه تلفظ میکردم و تلفظ اصلی زاخره. من چون به انگلیسی این متن رو سرچ میکنم ساچر مینویسن، ولی چون این کلمه یه کلمه آلمانی و اتریشیه زاخر میخونن. امیدوارم که این اشتباه منو به بزرگی خودتون ببخشین و سعی میکنم که قسمت‌های بعد دقت بیشتری کنم. به نام خدا. سلام، من مریم فتاح هستم و به چهارمین قسمت پادکست مزگو خوش اومدین. مزگو اینجاست تا تو هر قسمت داستان پس یه مزه رو برای شما تعریف کنه. این قسمت میخوام از خوراکی براتون حرف بزنم که هم میتونه خیلی خلاصه ازش تعریف کرد و هم میشه یه تاریخچه طولانی ازش در بیاری. بستگی داره چجوری بخوای بهش نگاه کنی. اون چیزی که الان ما با یه عالم خامه و لطافت و شیرینی و اون حالت اسفنجیش میشناسیم با اون چیزی که صدا و شاید هزاران سال پیش وجود داشت زمین تا آسمون فرق داره و تنها وجه اشتراکشون اینه که هر دوشون رو با یه اسم صدا میزنیم. فرانسویا بهش میگن گاتو، آلمانیا بهش میگن کوخن و تو انگلیس و آمریکا صداش میکنن کیک. خب آستیناتون رو بالا بزنین و پیشبنداتون رو ببندین که قراره از لای هزار تا قصه امروز قصه کیک رو بکشیم بیرون.
Come in! Well, 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 look who's here! I haven't seen you in many a year! If I knew you were coming, I'd bake a cake, bake a cake, bake a cake. If I knew you were coming, I'd bake the cake. Hatchadoo, hatchadoo, hatchadoo. Had you dropped me a letter, I'd hired a band, grandest band in the land. Had you dropped me a letter, I'd hired a band and spread the welcome mat for you. Oh, I don't know where you came from, 'cause I don't know where you've been. But it really doesn't matter, grab a chair and fill your platter and dig, dig, dig right in. If I knew you were coming, I'd have baked a cake, hired a band. Goodness sake, if I knew you were coming, I'd have baked a cake.
کیک به معنی امروزی که ما میشناسیم تا 300 سال پیش اصلا وجود نداشت. یعنی اصلا نم نبود، توی فر نمی رفت، جا کره توش روغن حیوانی و روغن زیتون می زاشتن یا بهش چربی پنیر می زدن که همین چربی پنیر الان ما بهش میگیم پنیر خامه ای. توش زیاد تخم مرغ نداشت، خامه نداشت و شاید اصلا اونقدر هم شیرین نبود. اما مثل امروز کیک همیشه برای جشن و خوشحالی ها و گاهی هم ناراحتی ها و کلن مراسم ها پای ثابت بوده و هست. اولین کیک هایی که مصرف می کردن یک کیک هایی بود از دونه های کوبیده شده جو و گندم که توی آب و شیر خیس می شد. شبیه ترین نمونه امروزیش هم بخوام مثال بزنم همون ساق طلایی خودمونه. با این فرق که اونو یا رو سنگ می پختن یا توی آتیش می زاشتن و مثل نون پخته می شد. پس اولین کیک ها همون بیسکویتان. رومی ها و یونانی ها اولین ایده کیک هاشون رو از باقلوای مردم عرب مدیترانه گرفتن. پیاکوس یا پلاچنتا یک کیک مسطح لایه لایه بود که تو هر لایهش پنیر خامه‌ای بز می‌ذاشتن و روش عسل می‌ریختن که هنوزم یه شیرینی سنتی ایتالیاییه. ایده درست کردن کیک از روم باستان میاد که می‌خواستن یه خوراکی خوشمزه رو تقدیم خداهاشون کنن. بسته به این که برای کدوم خداشون می‌خواستن کیک بپزن، شکل کیک فرق می‌کرد. مثلا توی یونان یه مراسم مذهبی بود که فقط زنونه بود و برای الهه یونانی به اسم دیمتیر یه کیک شبیه اندام زنونه درست می‌کردن. یا مثلا یانوس یا جینس توی اساطیر رومی خدای آغاز و شروعه که دوتا صورت داره. این دوتا صورت پشت هم از جمجمه به هم وصل شدن. نماد خدایی که هم به آینده نگاه می‌کنه و هم به گذشته. خدای شروع، خدای عبور، خدای دروازه عبور از زمان. به خاطر همین باور اسم اولین ماه میلادی یعنی ژانویه یا جنیوری رو از همین خدا گرفتن. یعنی از این ماه پا به سال و اتفاقای جدید میذاریم. یعنی شروع دوباره، خدایی که دروازه سال قدیم رو میبنده و دروازه سال جدید رو باز میکنه. خدای گذر از زمان که برای احترام بهش کیک رو به بچه ها هدیه میدادن. که هم نماد گذشتن و هم نماد آینده. و شاید ایده کیک تولد از همین خدای یانوس استارت خورد. البته توی روم باستان فقط تو تولدها که نماد سال جدید بود استفاده نمی‌شد. تو مراسم‌های عزاداری و عروسی و سال نو و هر چی که توش نشونه یه آغاز و یه پایان بود از این کیک‌ها استفاده می‌شد. مثلا تو عزاداری ها کیک میدادن به مهمونا تا با خودشون ببرن و بعدن تو خونهشون میل کنن. یا اگه میدیدن بعضی به هر دلیلی توی مراسم شرکت نکردن، صاحب عزا میرفت در خونهشون رو میزد و از اون کیک ها بهشون میداد. یه چیزی مثل رسم حلوای خودمون. از قدیم هر چیزی که برامون لذت و شادی می آورد، جادویی و ماورایی حساب میشد. برای همین برای خیلی‌ها تبدیل می‌شد به یه چیز مقدس. کیک‌ها مقدس شدن و رسم شد تا کیک‌ها بشه یه پیامبر، یعنی تو دل خودش یه پیامو بخواد انتقال بده. توی داستان شنل قرمزی توی سبد دختری یه کیک بود برای مامان بزرگش. مامان بزرگی که دختره خیلی دوستش داشت و با پختن کیک و هدیه دادن به مامان بزرگ می‌خواست که عشق و علاقه‌شو بهش نشون بده. یه داستانه که ورژن فرانسوی سیندرلاست که شاهزاده خانم قصه انگشترش رو میذاره توی کیک و میده به مردی که دوستش داره. کیک مثل یه بطری که توش نامس عمل میکرد که اون بطری رو مینداختن توی دل دریا. خوبیه کیک این بود که هم خوشمزه بود و هم دختری که اونو میپخت مثل خود کیک نماد زیبایی و تقدس و لطافت بود و حلقه‌ای که توش میذاشت نماد پیوند و ازدواج که دختر آرزوی اونو با مرد رویاهاش تو دلش داشت.
I'll make a cake. I'll make a cake. Yeah, I was in the dark. I was fighting hard with just half a heart. I'll make a cake. How did this trip go oh so wrong? I'll make a cake.
خاطر همین داستان فرانسوی سیندرلا این رسم کیک و انگشتر تو همه جای فرانسه مد شد. مثلا یه جایی تو نزدیک مرز فرانسه و ایتالیا نزدیک ساحلای مدیترانه میمدن چی کار میکردن؟ میمدن کیک و درست میکردن و میذاشتن تو سبد و بعد دخترها میرفتن اونو به بالاترین قیمت توی میدون و خیابون شهر میفروختن. حالا که خریدار بود اون مردی که اسم اون دختری که کیک رو پخته بود بلد باشه و بره زیر گوشش اسمش رو زمزمه کنه و بعد کیکو به بالاترین قیمت پیشنهادی ازش بخره. خلاصه یه جور مزایده بود و این یه جور خواستگاری کردن مرسوم اون موقع بود. یا باز تو همین فرانسه رسم بود که یه کیک میفرستادن دم خونه دختر دم بخت. اگه جواب دختره به خواستگاری منفی بود کیکو پس میفرستادن و اگه جوابش مثبت بود کیک رو نگه میداشتن. و اینجوریه که کیک همیشه نقشه پیام‌آور رو بازی میکنه. باز تو همین فرانسه رسم بود که کیک عروسی هم قد عروس و دوماد باشه تا از پشت کیک همدیگر رو ببوسن. و از همین تفکر ایده کیک چند طبقه بعدها به ذهن آشپزای فرانسوی رسید. یا توی یونان رسمی که عروس به دومادی کیک هدیه بده و توی یونان کیک عروسی رو بعد اولین بوسه مجاز با هم رد و بدل میکنن. حالا ایده کیک عروسی کلاً از کجا اومده؟ برمیگرده به زمان رومیای قوی و قدرتمند اون دوره که عروس و دوماد با هم تو بین مهمونا یه تیکه کیک شبیه نون خشک رو رو سر هم خورد میکردن و یه تیکه ازش میخوردن و بقیهش رو هدیه میدادن به معبد جوپیتر. معبد جوپیتر مهمترین معبد روم باستان بود و این کار نماد قانونی کردن و رسمی کردن ازدواجشون بود. و چون توی روم تا سالها طلاق معنی نداشت، این یه عهدنامه همیشگی بود که آخرش هم به نشونه این که تا آخر عمر به هم تعهد دارن کیک رو می‌سوزوندن. این رسم سوزوندن کیک تو معبد جوپیتر کم کم ور افتاد، اما رسم کیک عروسی تو کل اروپا و دنیا همگیر شد و هنوز که هنوزه مده. تو 400-500 سال پیش کیک عروسی با اون کیک پرخامه سفید و لطیف که ما میشناسیم زمین تا آسمون فرق داشت. اون اصلا یه پای بود که اصلا هم شیرین نبود که با صدف و دنبلان گوسفند و تاج خروس پر میشد و به همه مهمونا از این پای میدادن تا بخورن. هر کی هم نمیخورد خیلی بی‌ادب بود. واقعیت من ترجیح میدادم بی‌ادب باشم تا صدف و دنبلان گوسفند و تاج خروس رو با هم یه جا بخورم. حالا لای این دنبلان و صدف هم یه انگشتر شیشه‌ای میذاشتن. توی سهم هر کی این انگشتر پیدا میشد باور داشتن اون طرف عروس یا دوماد بعدی این جمعه. تا مدت‌ها عروسی ها دوتا کیک داشتن، یکی برای عروس و یکی برای دوماد، که کیک عروس هم خوشگل‌تر بود و هم بزرگتر و کیک اصلی مراسم حساب میشد. کیک عروس باید سفید باشه که نشونه پاکدامنی و بکارت عروسه. توی قرون وسطا کیک‌های عروسی رو اونقدر بلند می‌ساختن تا اونجا که قد عروس و دوماد برسه و از بالای کیک باید میتونستن همدیگر رو ببوسن. حالا اگه یه بوسه ترتمیز و خوب و بدون صدمه زدن به کیک از آب در میومد، همه ازدواج این دو نفر رو به فال نیک می‌گرفتن و می‌گفتن اینا زندگیشون سامون می‌گیره. بریدن کیک هم داستان خودشو داره. مثلا کیک‌ها رو چند طبقه می‌کنن که طبقه پایین پایینی نماد خانواده و بزرگای عروس دومادن. و اولین تیکا رو که می‌برن میدن اعضای خانواده عروس دوماد که اونا ریشه و بیس عروس دومادن. And every woman knows a lot of joy and tears come with the wedding cake. The wedding cake is not all icing and love and tender whispers in the dark. One slice is concern for all your dreams, pray they won't come true and break your heart. Another slice is feeding kids and wiping noses, crying when the doorbell rings, and there are roses. Every woman knows a lot of give and take comes with. حالا میرسیم به دومین کیک پرطرفدار این روزا، یعنی کیک تولد. کیک تولد هم از اون کیکاییه که همه ما حداقل برای یه بارم شده یه دونش رو برای خودمون داشتیم. کیک تولد هم مثل کیک عروسی از همون رسم رومیا میاد که برای خدای جینس یا یانوس، که همون جور که قبلا براتون گفتم خدای گذار از گذشته به آینده است، کیک هدیه میبردن. اما این آلمانیا بودن که کیک تولد رو 500-600 سال پیش مد کردن و شروع کردن کیک‌های مخصوص تولد رو پختن و فروختنش. اوایل این تولد بازی و کیک تولد و اینا فقط بین اشرافزاده ها و دوک و دوشس ها و هر کی از این اسمای دهن پر کن داشت مد بود. مردم عادی نون نداشتن بخورن، چه برسه به کیک. اینجا یاد یه حرفی میافتم که به اشتباه به آخرین ملکه فرانسه یعنی ماری آنتوانت نسبت میدن، که وقتی تو جریان انقلاب فرانسه وقتی دید مردم قاطیان و اعتراض دارن، پرسید این مردم چیشونه؟ که بهش گفتن مردم گشنن، نون ندارن بخورن. اونم گفت خب نون نخورن، کیک بخورن. به احتمال زیاد ماری آنتوانت اونقدر احمق نبوده که این حرفو بزنه، اما اونقدر بیار بود و از دل و غصه مردم خبر نداشت و فقط به فکر خودش و خوشگذرانیش بوده که وقتی این حرفو بهش نسبت دادن کسی زیاد تعجب نکرده و ازش بعید نمیدونستن. آخرش هم سر همین درد نون تو فرانسه انقلاب میشه و بساط پادشاهی تو فرانسه جمع میشه و ماری آنتوانت رو هم گردن میزنن. خب به خاطر همین نداری مردم تا مدت‌ها کیک و مخلفاتش قیتی بازی بود و یه چیز لوکس حساب میشد. اما با انقلاب صنعتی و زیاد شدن غذا و خوراکی دیگه خوردن کیک برای کسی آرزو نبود و فرهنگ کیک تولد کم کم تو زندگی مردم جا باز کرد. کیندرفست یه رسم تو آلمان بود که یه روز از سال رو بچه ها رو دور هم جمع می کردن و توی یه سالن بزرگ براشون جشن می گرفتن. ایده این مراسم هم از باورهای پگانی میاد که اعتقاد داشتن شیاطین و ارواح خبیثه دنبال روحای جوون و پاکن و توی روز تولد اون بچه ها این ارواح شیطانی میان سراغشون و از روحشون تغذیه می کنن. پس با دور بچه ها رو شلوغ کردن و دست زدن و سر و صدا درست کردن شیطان رو از اونجا دور می کردن. این باورهای پیگانی و اساطیر رومی تو فوت کردن شمع هم به چشم میاد. بعضی اعتقاد دارن که مردم قدیم برای همون دور کردن ارواح خبیثه و شیاطین یه سری مشعل و آتیش روشن می کردن اطراف کیک و شیرینی هایی که می خواستن به معبد آرتمیس تقدیم کنن. برای همین چون می خواستن روحای ناپاک رو از اون بچه ها دور کنن، روی کیک شمع روشن می کنن. چیزی که نمیشه ندید گرفت اینه که هر وقت یه تفکر و ایده و دین و مکتب توی دوره میاد روی کار، برای اینکه راحت‌تر از سمت جامعه مورد قبول قرار بگیره میاد چیکار میکنه؟ میاد از رسم و رسوم و باورهای قبلی که مردم بهش ارادت دارن ایده میگیره. یعنی چه جوری؟ اینجوری که مثلا رسم یه دوره رو با رسم خودش قاطی میکنه و یه رسم شبیه رسم به اونا میده بیرون. مثل کیک شب 12. وقتی مسیحیت دید که نمیتونه به راحتی بین مردم جا باز کنه و اگه بخواد کل عقاید و مراسم پگانی رو با تبر از ریشه بزنه، نمیتونه دل مردم رو با خودش یکی کنه، اومد اون مراسم رو به رسمیت شناخت. 25 دسامبر واقعا روز تولد مسیح نیست، ولی چون پگانا این روز رو برای تولد دوباره خورشید جشن میگیرن، یه چیزی شبیه شب یلدای خودمون، مسیحی‌ها اومدن روز تولد مسیح رو با روز تولد خورشید یکی کردن تا مردم باهاشون حس نزدیکی بیشتری کنن. و از 25 دسامبر تا 12 روز بعدش که میشه روز دیدار سه روحانی با مسیح، جشن و مراسم دارن. اگه به نقاشی علاقه مند باشین، حتما اسم نقاشی ادوریشن آف مگی رو شنیدین. قالب بر 10-15 تا تابلو نقاشی از این اتفاق وجود داره. داوینچی، رامبراند و بوتیچلی همه ازش تابلو کشیدن. داستان سه تا روحانیه که به ملاقات مسیح تازه به دنیا اومده میان و اونو تحسین و پرستش میکنن. خلاصه به خاطر این اتفاق از تولد تا دیدار با این ستا روحانی 12 روز جشن میگیرن و کیک شب 12 رو میپزن که توش یه نخود و یه لوبیا میذارن و این نخود لوبیا سهم هر کی بشه اون شب نقش ملکه و پادشاه رو محض تفریح بازی میکنن و رو بقیه حکومت میکنن و بهشون ارد میدن. روش پختن کیک تو این سالا خیلی عوض شده. از یه تیکه نون خشک با عسل شیرین میشد الان رسیده به یه بافت اسفنجی لطیف و نرم که بهش خامه و شکلات اضافه میکنن و لابلاش میوه و پسته و بادوم و گردو میذارن. کیک هم با ما بزرگ شده و مثل آدم ها روز به روز پیچیده تر شده. قبلنا از 4 قله اصلی و عسل و آب و شیر درست می شد، اما الان دونه گندم آرد می شه، از روغن حیوانی و روغن زیتون به کره رسیده و جا عسل از شکر استفاده می شه. پروسه پف کردن کیک هم که خودش دیگه برای خودش داستانی داره. از پختن روی سنگ و لای آتیش گذاشتنش به جوشوندن یه خمیر پرگردو و بادوم که روش رو با مربای آلو یا عسل شیرین می‌کردن رسید و بعدا با روی کار اومدن فر دیگه به کیکای رسیدیم که الان همه جا میشه پیداشون کرد. جینجر برید یا نون زنجبیلی نسل اول کیکاییه که توی بریتانیا مد شد که از ترکیب خورده نون و عسل و ادویه‌ای مثل زعفرون و زنجبیل و فلفل و دارچین به دست میاد. و چون اون موقع ادویه ها چیزای گرونی بودن و زیاد همه جا در دسترس نبود، به این نون زنجبیلی میگفتن سویت میت، یعنی گوشت شیرین، چون اندازه گوشت گرون میشد. کیک مثل الان همون کاربردی رو داشت که ما امروز ازش استفاده میکنیم برای جشن ها و مراسم ها. کلن یه حال لوکستور داشت که هر کسی نمیتونست کیک بخوره. حالا هر وقت وضع اقتصادی جامعه درست بود، مردم تو کیکاشون تخم مرغ و کره و شکر می‌زدن. اما اگه جامعه یا اون کشور به خاطر فروپاشی اقتصادی و جنگ و بیماری و هزار تا بدبختی دیگه وسط بحران بود، تقریباً کیک از سبد غذایی حذف می‌شد یا مزه‌اش اصلا یه چیز دیگه می‌شد. یه شادم یه چیز شبیه نون. اما این کیکایی که مزه نون می‌دادن مال خیلی قدیمه. کیک‌های مدرن مادرشون نون نیست. اونا از نسل فرنی و حریره و حلیم و این چیزان. فرنی رو با آجیلای مثل گردو و بادوم و میوه‌های خوش قاطی می‌کردن و بهشون روغن حیوانی و دارچین و زنجبیل می‌زدن و اغلبم تو سال نو و کریسمس می‌خوردنش. بعضی وقتا اونقدر سفت و غلیظ می‌شد که می‌پیچیدنش لای پارچه و توی آب جوش می‌جوشوندنش. بعد روش یا عسل می‌ریختن یا مربا که معروف‌ترینش مربای آلو بود که به این کیک‌ها الان میگن پلام پودینگ کیک. اینکه چرا کیک رو میجوشوندن هم داستانش برمیگرده به وقتی که داشتن فر خیلی خطرناک بود و یه فر ممکن بود که کل شهر رو به آتیش بکشه. داستان فر و ماجراهاش رو توی قسمت دوم پادکست که درباره نونه تعریف کردم و گفتم مفصل که چرا فرا رو خارج شهر میساختن. چون درست کردن کیک هم دنگ و فنگ داشت و اگه میخواستن با فر کیک درست کنن خطرناک بود، یه روز مخصوص انتخاب میکردن و یه کیک خیلی بزرگ رو تو همون روز میپختن که دیگه زحمت چند بار پختن کیک رو به خودشون ندن. اون روز رو بهش میگفتن فیست دی. یکی دیگه از کیک های نسل اولی همون پنکیکه، مخلوط آرد و تخم مرغ و شیر و کره و شکر که روی تابه یا یه سنگ سرخ می شد و تا موقعی که معجزه سفیده تخم مرغ همزده کشف نشده بود، حجم کیک‌ها در همین حد پنکیک می موند. اما وقتی چنگال اومد تو زندگی ما و رسم و رسوم غذا خوردن ما رو عوض کرد، تونستن سفیده تخم مرغ رو باهاش اونقدر هم بزنن که تبدیل به یه کف لطیف و سفید بشه. وقتی این اتفاق افتاد و سفیده تخم مرغ همزده رو به کیک‌ها اضافه کردن، کیک‌ها لطیف‌تر شدن و بیشتر پف می‌کردن و این تخم مرغ همزده باعث شد تا اتفاق بزرگی توی سر و شکل و مزه کیک به وجود بیاد. برای اینکه یک کیک درست حسابی پف کنه، حداقل 8 تخم مرغ لازم بود. زرده رو جدا و سفیده رو جدا اونقدر هم می‌زدن تا هم آشپز از کتوکول بیفته و هم حسابی سفید پف کنه و سفید بشه، جوری که اگه ظرف رو برگردونی اون ماده سفید پف پفی از توش نریزه بیرون. اما به لطف علم شیمی این قضیه کمی آسان‌تر شد. پرل اش اسم ماده‌ای بود که از خاکستر چوب به دست می‌اومد که همون پتاسیم کربناته که اگه کمی با شیر ترش قاطی می‌شد یه واکنش سریع شیمیایی می‌داد که همین باعث می‌شد کیک پف کنه. اما این پرل اش یه مشکل جدی داشت و اونم این بود که وقتی با شعبی قاطی می‌شد فعل و انفعالات شیمیایی می‌داد و مزه رو به کل عوض می‌کرد. کم کم جوش شیرین جای خاکستر چوبو گرفت که همون کارو میکرد اما مزه رو عوض نمیکرد، تا اینکه 150 سال پیش بیکینگ پاودر اختراع شد. دیگه نه لازم بود تشت تخم مرغ بندازی تو کیک و نه لازم بود تا فلج شدن دستات برای هم زدن تخم مرغ پیش بری و به همون اندازه یک کیک اسفنجی و نرم و لطیف تحویل بشریت میداد. اما وقتی که به جنگ و قحطی می رسیدن، مردم بیچاره اروپا جا تخم مرغ سرکه استفاده می کردن، جا شکر تو کیک هویج می داختن و جای شیر شیر خشک استفاده می کردن و دلشون خوش بود که اسمشو می زارن کیک. آنتونین کارمه پدر شیرینی مدرن کشور فرانسه است، کسی که کیک طبقاتی رو مد کرد و ایدهش رو از معماری مدرن و خرابه های باستانی فرانسه گرفت و حتی از مجسمه ها و خیلی از هنرها و نقاشی ها ایده گرفت و کیک رو درست میکرد. یادتونه گفتم قدیما کیک و اندازه عروس دوماد میساختن؟ آنتونین کارمه اومد هم از اون ایده الهام گرفت و هم به معماری ها و نقاشی ها و هنر فرانسه که علاقه مند بود توجه نشون داد و این دوتا رو با هم ترکیب کرد و کیک های مدرن و چند طبقه رو خلق کرد. کیک هایی که مثلا ممکن بشه مجسمه باشن، ممکن بشه ساختمون باشن، کلن یه انقلابی توی سر و شکل کیک به وجود آورد. دیگه کیک فقط صرف سیر شدن و خوردن نبود، کیک تبدیل شده بود به یه هنر و تبدیل شده بود به یه ابزار برای ابراز فکر و ایده. یه مدل کیک‌های عروسکی هم هست که همه ما تو بچگیامون قدیما دیدیم. اونم جالبه بدونین که ایدهش از یکی از شخصیت‌های داستانی کتاب چارلز دیکنز اومده. چارلز دیکنز یه کتابی داشت به اسم بارنبی روج که توش یه شخصیت زن داره به اسم دالی واردن. دالی واردن لباسایی می‌پوشید که خارج عرف زمانه خودش بود. دامنای پفدار و گلگلی و رنگی و که کلی هم توش چین و خوشگلکاری داشت. توی زمان محدودی این مدل زندگی و سبک لباس پوشیدن دالی واردن توی انگلستان مد میشه و از همین آوتفیت الهام گرفته میشه و یه کیک میپزن که دامنش کیک بود و روش یه عروسک شبیه دالی واردن میذاشتن. کیک هایی که امروز ما میشناسیم همین شکل های مینیون و باب اسفنجی و چه منام سپایدرمن و بتمن و هزار تا سر و شکل دیگه که امروز از کارتون‌ها و شخصیت‌ها الهام می‌گیرن، همه‌شون ایده‌اش از اروپا میاد. کلاً کیک یه پروداکت اروپاییه و فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها و آلمانی‌ها توش خیلی حرف برای گفتن دارن و اونا هم از پدراشون یعنی یونانی‌ها و رومی‌ها این قضیه رو به ارث بردن. چون توی آشپزی شرقی فر جایی نداره، کلاً توی شرق ما کیک نداریم و نزدیکترین شیرینی که شبیه کیک توی مثلا چین و ژاپن یه چیزیه که باز دور پارچه میپیچوننش و میذارن توی آب جوش بجوشه. نمیدونم تا حالا خودتون پرسیدین که چرا کیک ها گردن یا نه. خب دلیل علمی و شاید اصلیش این باشه که اگه چند گوشه باشه کیک، گوشه ها زودتر میسوزن یا زودتر خشک میشن، اما اگه توی قالب گرد پخت بشه حرارت به یه اندازه به کل کیک میرسه و کیک تر و تازه میمونه. اما خیلی از فرهنگا دلشون میخواد به افسانه ها و اساطیر بال و پر بدن. تو خیلی فرهنگا مثلا سالگردا و تولدا سالی یه بار تکرار میشن و نشونه یه سیکل و چرخش زمینه یا تموم شدن یه سال به حسب دوره هایی که ماه داره. ایده کیک گرد رو از خورشید و ماه گرفتن. تو خیلی جاها ماه کامل یه جای خاص و ویژه داره و توی شب 14 هر ماه یه کیک رو برای تقدیس ماه کامل درست میکنن و با خوردن شب 14 رو جشن میگیرن. Come away, come away, death, and in sad cypress let me be laid. Fly away, breath, I am slain. دانمارکی‌ها به کیک میگن کی، امیدوارم درست تلفظ کرده باشم، و سوئدی‌ها بهش میگن کاکا که اشاره به یه نون کوچیک فلت داره و به مرور زمان کلمه کیک از این دو کلمه مشتق شده. البته فرانسوی‌ها قبلا هم بهتون گفتم به کیک میگن گاتو و آلمانی‌ها میگن کوخن و توی لاتین بهش میگن پلاچنتا، که پلاچنتا هم ریشش برمیگرده به زبان یونانی که توی یونان قدیم به کیک میگفتن پیاکوس، که اگه بخوام توش بیشتر ریز بشم توی یونان پیاک یعنی بشقاب یا همون پلیت، میخواستم بگن مثلا کیک مثلا مسطح شبیه بشقاب، که به مرور زمان تو لاتین به پلاچنتا تغییر اسم میده. خب داستان کیک رو تا حدی که حوصله سربر نباشه براتون گفتم. فکر کنم تو این 4 قسمت دیگه دستتون اومده که غذا و فرهنگ غذایی هر جا به خاطر شرایط، فرهنگ، جنگ، مزاج و خیلی چیزای دیگه داستان مخصوص خودشو داره. کیک ممکنه که اصالتاً مال مردم شرق نباشه، اما ایدهشو از باقلوا که یه شیرینی شرقیه گرفته. یا توی قسمت‌های بعدی براتون میگم که خیلی باور دارن که پاستا ریشه تو نودل چینی داره. اگه کتاب مستطاب آشپزی رو بخونین، برامون توضیح داده که مکتبای اصلی آشپزی 3 تا بیشتر نیستن. چینی و رومی و ایرانی که غذا و خوراکی‌ها از یکی از این 3 تا مکتب به دنیا اومدن. وقتی بدونیم چی از کجا اومده و چه فلسفه‌ای پشتشه و چرا رشد کرده و چرا مونده یا چرا از فرهنگا حذف شدن، شاید بتونیم دست از خیلی از عادت‌های غذایی بدمون برداریم یا خیلی غذاهای گمنام رو دوباره سرپا کنیم یا اصلا یه خوراکی‌های جدیدی به فرهنگمون اضافه کنیم که باب سلیقه امروز باشه و هم از نظر وقت و هزینه به صرفه باشه. خب دیگه پرحرفیام بسه و قسمت 4 رو همینجا می‌بندم. بابت تأخیری که توی انتشار این قسمتم داشتم ازتون معذرت میخوام. هم تنبلی و هم کرونا باعث شدم من یه ذره کند عمل کنم. توی اینستاگرام مزگو رو هم میتونید دنبال کنین. maz.goo و خوشحال میشم اونجا هم ادامه داستانا رو پیگیری کنین. هم شما و هم خودم رو به خدای بزرگ و مهربون میسپرم. تا قسمت بعدی، خداحافظ.